أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، سلامتی حضرتشون و تعجیل در فرجشون، با هم صلواتی رو قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کدوبهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. فرموده بودن که بنده توفیق داشته باشم خدمت دوستانی که حالا به هر صورت غیر از این شرایط کرونایی که مجالس به اصطلاح غیر حضوریه، این دوستان انقدر ما با هم فاصله جغرافیایی داریم که اگر کرونا هم نبود باز شاید مجلس به همین شکل برگزار می شد. به هر صورت بنده عرض سلام و ارادت و آرزوی توفیقات برای همه دوستان عزیز، امیدواریم که خدای متعال به فضلشون و به عنایت امام زمان علیه السلام این دقایق رو برای ما نور معرفت و توفیق عمل قرار بده. من خواسته بودم که اگر سوالی، مطلب مهمی، نکته‌ای هست بفرمایید که ما اگر داریم گفتگو میکنیم به اون سوالات هم توجه بکنیم. سه تا سوال به بنده رسیده بود، دوتاش موضوعات در واقع جدایی از بحث مربوط به فاطمیه است، یه دونش هم مربوط به فاطمیه بود. من از باب در واقع به اصطلاح وفای به اون عهد اون دوتا سوال رو مختصرا عرض میکنم و بعد اون موضوعی که به فاطمیه مربوطه اون رو انشالله پی بگیریم. سوال فرموده بودن که آیا در برزخ رشد و پیشرفت و توسعه و چنین چیزی وجود داره یا نداره؟ احتمالاً این سوال اگر توسعه پیدا کنه به بهشت و مثلا اون دنیا و این ها هم میخوره. من اگر اجمالاً بخوام عرض بکنم، اساس پیشرفت، اساس بالا رفتن، اساس کمال، اساسش، اصلش مال بهشته. اینجا خیلی موقعیتش نیست. اینجا ما عمل انجام میدهیم، به واسطه عملمون هم توفیق پرواز پیدا میکنیم یا به واسطه عمل به ما عنایت میشه. اما و ان الدار الاخره لهی الحیوان، جنبش اصلی و حیات اصلی ما رو اون دنیاست. لذا بعضی ها گمان میکنن که اینجا خیلی متنوع و امکان بالا پایین شدن و پیشرفت و اینا هست، اونجا چی؟ نه بابا، اصلش مال اونجاست دیگه. انشالله آنچنان انس داریم با قرآن کریم که اون دنیا میخوانیم و بالا میرویم، آنچنان تعلق خاطر داریم به اهل بیت علیهم السلام که اونجا از علم حضرات علیهم السلام بهره میبریم، از نور جمالشون بهره میبریم، وقت آدم اونجا حس میکنه تازه اینجا همه چی رونق داره و حیات داره و رشد اینجا معنا میده. خب البته حالا اونایی که پناه بر خدا حکمشون به جهنمه دیگه، راجع به اونا ما نمیخوایم گفتگو بکنیم. انشالله که خدا به ما رحم میکنه و ما رو میبخشه و ما اونجا خیلی کاری نداریم. برزخ در واقع یه فرصتی است برای مؤمن، اگر بخوام یه تعبیر نسبتاً عامیانه به کار ببریم، من اگر راهی رو اشتباه رفتم تو برزخ باید اینو برگردم، اگر بخشیده نشدم خدا لطف میکنه اونجا یه کاری میکنه که من برگردم سر نقطه اول و بدون هیچ انشالله جرم و گناه و آلودگی برم برای حساب کتاب. و اگرم کسی اینجا در واقع توفیق خدمت داشته، توفیق عبادت داشته، تو برزخ هم اونو داره. خیلی از کسانی که تو برزخ دیدن همون کاری که اینجا میکردن اونجا میکنن، البته شکل فرق میکنه، مدلش فرق داره. خلاصه اونجا آدم ها فریز نمیشن، نه اصلا این خبرها نیست. اونجا برای خودش حیاهو داستانی داره و اتفاقا مفصلتر از اینجا هست به یه معنا، که به هر صورت اونم برای خودش عالمیست. منتها مثل الان که ما چطور، قیامت نیامده، همه منتظر قیامتیم، همه منتظر ظهور امام زمان علیه السلامیم، ولی زندگی ها هست دیگه. نه، برزخ هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. اون تو فضای زندگی فرق داره، اون هیته و حوزش متفاوته. اینها سوال دیگری فرموده بودن که با این شرایط کرونایی که پیش آمده و مرگ و میر زیاد شده، این نسبتش با اون تقدیر الهی برای مرگ و میر چگونه است؟ ببینید، اولا تقدیر خدای متعال چیزی نیست که خدای متعال ابتداعا بیان یه چیزی رو تقدیر بکنن، بر تقدیرشون رو بر ما تحمیل بکنن و بی‌تعارف ما بشیم مجبور. نه، چون این چیزی نیست. یکی از معانی تقدیر اینه که یه نفری یه جوری زندگی میکنه که موفق بشه، یه نفرم یه جوری زندگی میکنه مثلا بی برنامه، لاابالی، بی هدف، خیلی توی مسیر مثلا فرض کنید کمال یا رشد یا موفقیت قدم بر نمیداره. ببینید، اینی که خدای متعال تقدیر میکنه، خدای متعال اون چیزیو که هر کس میخواد رو براش تقدیر میکنه. من کان یرید الدنیا نؤته منها، هر کس هم آخرت بخواد، هر سه آخرت و در واقع نتیجه آخرتی بخواد، خدای متعال زیادتر بهش میده. بله، خدای متعال مستقل از ما به عنوان خدایی که علی کل شیء قدیر و قاهر فوق عباده همه کار میتونه بکنه. و اتفاقا یه جاهایی ما به خدای متعال عرضه میداریم خدایا ما بیورزه ایم، ناتوانیم، مستعصلیم، نمیخواهیم، مثلا خدایا تو لطف کن. خدای متعال از فضلشون مرحمت میکنن. اما یادمون باشه اگر کسی اقدام به کشتن خود بکند، این نه تقدیر خدا روی کاری کرده که جا بمونه و خلاف تقدیر عمل کرده، و نه به این معناست که یه کار جبری انجام داده چون خدا تقدیر کرده باید خودشو میکشت. نه، به بیان دیگه خدای متعال به من میگن زندگی بکن، این کارو میکنی، باشه، تقدیرتو اون قرار میدی، تلاش میکنی، تقدیرتو این قرار میدی، بیموالاتی میکنی، به خودت نمیرسی، به جسمت نمیرسی، خب نتشش اینه که این آثار و آسیبار میبینی. ولی خب ما نوعا جاهایی که صدمه میبینیم، خسارت میبینیم، ضرر میکنیم، اونا رو گردن خدا میندازیم، شکستا و اینا رو میگیم تقدیر ما این بود، موفقیت و پیروزی و سلامت و نشاط و میگیم خب خودمون برنامه‌ریزی کردیم. نه، هر دو رو خودمون کردیم و هیچ کدوم از این افعالی که ما تصمیم گرفتیم انجام بدیم از حیطه فرمان روای خدای متعال بیرون نیست و تا خدا اجازه نده رخ نمیدهد، ولی فاعلش ما ایم. کرونا هم همینطور. اصلا کرونا رو بذاریم کنار، اگه یک کشوری به یک کشور دیگه حمله کنه، مثلا بزنه از اونها 3000 نفر رو بکشه، یا جنگای جهانی که بود، خب اینا که در یه مقطعی آمار مثلا بالا میرفت بعد جنگ تموم میشد قبل جنگ، نه اینا همه روشنه. اینی که میگن اجل آدم معلومه، ببینید، فرض کنید خدای متعال سهمیه مرا در بهره‌مندی از دنیا مثلا 60 سال قرار داده. البته ما روایت داریم که نوع افراد اکثرا از سهمیهشون استفاده نمی کنن و یه کاری می کنن که از سهمیهشون خودشون کم می کنن. خدای متعال عنایت می کنن، بعد به من میگن صله رحم کنی، زیادش می کنیم، حسن خلق داشته باشی، زیادش می کنیم، صدقه بدی، زیادش می کنیم، این کارو بکنی، کمش می کنیم. در این بالا پایین شدن ها فعلا من یه عددی دارم از اجل. خب اجل بیاد من میرم دیگه، حالا دیگه مهم نیست، کرونا باشه، جنگ باشه، هر چی باشه من میرم. دقت کنید که من اگر مریض شم، من اگر در جنگ تیر بخورم، من اگر در یک جایی مثلا عملیات انتحاری انجام بدن یا سیلی بیاد، زلزله‌ای بیاد، هرچی، ما یاد اون باشه، اونی که الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا در واقع اراده می‌فرمایند که در واقع اون رفتنی باشد یا نباشد. این هم دقیقاً به همون عجلی است که خدای متعال مرحمت کردن و البته ما به افعالمون اون عجل رو بالا پایین میکنیم، ما هم سهمی داریم تو این عجل. به هر حال اینی که بگه آقا یه نفر عجلش رسیده، کرونا بگیره نگیره میره، خب بله میره. حالا از اون ور یکی ممکنه با بی احتیاطی که خودشو مبتلا کنه به کرونا عجلش رو پس و پیش کرده باشه، بله خدای متعال به علمشون اینو میدونن و بعد تقدیر او رو این گونه قرار میدن. به هر حال حالا تو این فکر میکنم پاسخی که حالا کوتاه هم از فشردم هست، من فکر میکنم بحثای مثل تقدیر خدا، مقدرات و اینها به این سادگی من ابعادشو نتونستم اینجا جمع بکنم و بتونم نظر کنم و پاسخ بدم. اجمالا پاسخ قضیه اینه که بر صورت کرونا خدا رو جا نذاشته، خدا نگفته که حالا کرونا اومد چیکار کنیم، عجله رو کنترلش رو سریع بکنیم، نه این خبرها نیست. انشالله که خدای متعال با نور علم دل ما رو آروم بکنن و که البته اینی هم که ما از نور علم بهرمند باشیم بالاخره تا حد زیادی دست خود ماست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی عنایت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عن چل فرج و اهلک عدو به هم اجمعین. سوال سومی که فرموده بودن این بود که ما چه ضرورتی دارد یا چه وجهی دارد که مثلا مناسبت‌های مثل فاطمیه اینها رو در واقع ما بهش اعتنا بکنیم، اهمیت بدیم، بزرگ بداریم. بالاخره الان ما در خدمت دوستانی که اینجا هستیم بالاخره تجهیزاتی گذاشتن، وقتی گذاشتن، دارن برنامه رو در واقع اونها اداره میکنن، اونها دارن میفرستن دوستان دیگری اونجا، انشالله که مفید باشه براشون، دارن دنبال میکنن برنامه رو. چرا این کارا رو میکنیم؟ اصلا چرا این کارا رو میکنیم؟ این برای این مناسبت ها این کارا رو کردن چه ضرورتی، چه فایده ای داره؟ من چند تا نکته رو حالا عرض کنم خدمتتون، انشالله مفید باشه برای موضوعات دیگر دینی. ببینید ما از صبح که بلند میشیم، حتی موقعی که خوابیدیم، داریم یه کاری میکنیم، ولی هیچ وقت نمیپرسیم چرا این کارو میکنیم. و اگرم بپرسیم گاهی جوابش اینقدر بدیهیه که اصلا تحریک نمیشیم به این که جواب بدیم. چرا خوابیدین؟ چرا این مقدار ساعت بیدار شدین؟ چرا میرین سر کار؟ چرا کار انجام میدین؟ جوابهای روتین داریم دیگه. خب آدم که نمیتونه بیکار باشه، هر کی شغلی داره، بالاخره باید تحصیلات رو ادامه داد. اینا جوابهای نسبتاً شایعیه که البته گاهیم اگه بخواین وسواس به خرج بدین دنبال کنید، میبینین جوابش برای شما بار معنای خاصی ندارد. از این بگذریم، به جز فعالیت روزمره ما که بخش عمده از عمر ما رو میبره و ما هیچ وقت سوال نمی کنیم چرا این کارو میکنیم. صبح ترافیکه، کجا میرین؟ بعد از اونم ترافیکه، چی شد حالا امروز؟ آقا اینا دیگه سوال نکنید دیگه، خب اینکه سوال نداره. بالاخره آدم صبح باید یه جا بره، بعد از اونم باید برگرده دیگه. خارج از این گاهی ما فعالیت دیگر هم داریم، اصلا سوال نمی کنیم. بعد مهمانی میذاریم، جشن تولد میگیریم، این ور میریم، اون ور میریم، نمایشگاه میذارن، یه برنامه میذارن، نمایشی هست، فیلمی هست، پای تلویزیونیم، میبینیم، دانلود میکنیم، همین کار رو میکنیم. هیچ کس هم نمیپرسه چرا. عجیبه، فقط کار به امور دینی و معنوی میرسه، همه یه دفعه احساس مسئولیت میکنن که این وقت رو باید بذاریم یا نباید بذاریم. نکته بعد، گاهی میگن نه سوال از این نیست، ما مشکلی با این بحث نداریم. من قسمت اول خواستم عرض کنم حتی از یک فعالیت عادی هم ما گاهی موقع به این امور در واقع بدبین‌تریم. گاهی میگن نه مشکلی نیست، مشکلی که این کاری که شما دارین میکنین بی خود یه فضایی ایجاد میکنه تو ذهن افراد، یه عده‌ای قبول ندارن، یه عده‌ای موافق نیستن، تنش ایجاد میشه و فلان. باز من عرض میکنم که خواهشاً بپذیرید، شما هیچ کدوم از فعالیت روزمرتون، شما که چه عرض کنم، دیگران، رجال، حکومت‌ها، سازمان‌ها، احزاب، هیچ وقت تو کاراشون اینجوری عمل نمی‌کنن که اینو نگیم کسی دیگه نکنه ناراحت بشه. اتفاقاً خیلی موقع میگن که طرف ناراحت بشه. همین انتخاباتایی که بودن، مثلا اخیر که تو آمریکا بود و جاهای دیگه هست، بالاخره نامزد انتخاباتی چیکار می‌کنن؟ میگن من چیزی نگم اون ناراحت شه. مثلا میگم چرا مثلا امروز مثلا این غذا رو خوردی، من این غذا رو خوردم. همه جا این کارو میکنن. جنگ ها را میفته سر سیاست هایی که آدم ها سیاست گذاری میکنن. اینقدرم عادیه اسمشو عوض کردیم، چون گاهی موقع ما برای فعل حرام یه اسمی درست میکنیم که خودمون دیگه باورمون نمیشه حرامه. مثلا میگیم حرکات موزون دیگه. خب حرکات موزون که دیگه حرام نیست که. بعد تو سیاست، توی تبلیغات، تو معرفی خود، تو معرفی کالای خود، اینقدر دروغ میگیم، اینقدر دیگران رو زخمی میکنیم. توی بیزینس، توی داشتن بازار، زخمی میکنیم دیگران رو. تعارف نداره، ولی این اشکال نداره. باز اینجا رسید، این سوال رو میکنیم. من میخوام عرض کنم این رفتار همیشگی همه انسان هاست. اما نکته ای که به لحاظ معرفتی برای ما میتونه مفید باشه اینه. ببینید، اگه یه نفر گفت آقا من خودم مهمم تو این دنیا، اگر ببینم کسی داره غرق میشه، من به اون کاری ندارم. اگر ببینم یه کسی غرق شده، این داره تو سر خودش میزنه گریه میکنه، من کاری ندارم. من خاطرم هست ما بعد از فارغ التحصیلی با دوستان خودمون، خب خیلی قدیم شرایط مثل الان نبود، ما رفتیم دریا، خب خلوت بود، کسی نبود. بعد اون موقع هم چون تازه بعد انقلاب بود، حجاب و حفاظ جور دیگه بود، خب ما رشته ورزشمون این بود، تو اون رشته مربیگری میکردیم، کار میکردیم، خب خیلی علاقه داشتیم. رسیدیم که وارد بشیم، دیدیم یه آقایی داره داد و بیداد میکنه، خیلی ناجور گریه میکنه، فریاد میزنه، هی داره به ما داره داد و بیداد میکنه، چون یه فضایی که بازه، کسی هم نیست، خب صدام به راحتی شنیده نمیشه. رفتیم نزدیکون، چی شده؟ دیدیم داره واقعا داره جونش بالا میاد. گفت آقا زن و بچه هم تو دریا غرق شدن. حالا فرض کنید من بگم که ببخشید، من آدم بیکاری نیستم، من به کار خودم باید بپردازم، من بر خودم یه شغلی دارم، مزاحم من نشید. یا بهش بگم که that's your problem، ببخشید مشکل من نیست، مشکل شماست، فامیل شما دارن غرق میشن، فامیل ما که غرق نمیشن. شما به این آدم چی میگین؟ اصلا به این انسان میگی؟ خب ما اونجا همه کار خودمون رو فراموش کردیم، رفتیم سراغ اونها، خدا لطف کرد دوتاشون رو تونستیم نجات بدیم، یه دونشون حالا بالاخره دیرتر آمد کارش کشید به بیمارستان، یه دونشون پیدا نشد دیگه، گشتن تا شب، من نفهمیدم پیدا کردن یا نه. ولی همیشه خاطره بر من هست که یکی دونشو خدا توفیق داد من از وسط دریا گرفتم آوردم. خب حالا من اگه این کار رو نمی کردم گفتم مشکل توه، به من انسان می گفتن. من میخوام ببینم ارزشی انسان اینه که فقط خودشو ببینه، قیمت یه مادر یا پدر یا قیمت یک انسانی که وقتی میخوان او رو مثلا براش بزرگ داشت بگیرن، او رو تکریم کنن، چه در زمان حیاتش چه بعد از رفتنش، یعنی آدم خیری بود، خیلی زحمت میکشید، خیلی خدمات میرسون به این و اون. ببینم این آدمی که بزرگ میدارند، پدر مادری که ما او رو بزرگ میداریم، اینا به خاطر اینکه به فکر خودشون بودن. شرافت انسان به این نیست که مصیبت خودش فقط مصیبتش باشه. شرافت انسان اینه که مصیبت دیگران هم او رو آزرد خاطر بکنه. یعنی اگه یه نفر مبتلا بود، گرفتار بود، زخم برداشته بود، آسیب دیده بود، ترسیده بود، بیچاره شده بود، مستعصل شده بود، انسان چنین موجودیه، یه حسی در وجودش هست به لحاظ انسانی، اون تحریک میشه، میگه برم یه کمکی بکنم. اما توجه کنید، ما با سه تیپ مواجه میشیم. یه تیپ آدمایی که نمیشناسیم، طبع ما اینجوری خلق شده، طبیعت ما اینطوریه که اگر آدم گرفتار شکست بالی رو ببینی اصلا بدون توقف دلمون میسوزه، میریم برای اقدام کردن اگه بتونیم. تیپ دومی که با برخورد میکنیم آدمیه که وقتی میخوام بریم کمکش بکنیم میگن آقا به اون کمک نکن، همین الان این آدم زد دوتا رو کشت، حال خوش به این روز افتاده. شما اگه یقین کنید دیگه دلتون برای اون نمیسوز. اگه یقین کنید میگن هر چی سرش بیاد حقشه. مثلا فرض کنید یک کسی به یک کشوری حمله میکنه، فرمان میده، یا یک فرمان، مثلا فرض کنید اون کسی که فرض کنید بمب اتم انداخت، بعد شما بشناسید ببینید مثلا فرض کنید مریض شده، مثلا یه چیزی شده، بعد میگه آقا این آدم بود که این تعداد آدمو کشت، این تعداد آدم رو ناقص الخلقه کرد، بعدن این افراد اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد. میگه ببین اصلا من نگاش نمی کنم. و اگر شما دلتون برای او بسوزه، به او خدمات رسانی کنید، در شما شک میکنن. بعضی موقع ها شما میگه نه آقا، نه آدم باید حالش جوری باشه که وسعت داشته باشه، بر اونم دلسوزی کنه. بزرگواران، نزدیک بشین به این مصیبت و به این ابتلا تا متوجه بشین. طرف اون کسی که بمب اتم انداخته، هر کی یا هر کسی که کاری کرده، فرض کنین جلوی چشتون اومده داره مادرتون رو کتک میزنه، وسط کتک زدن داره سرفه میکنه، شما میگن این شربت رو بخور سرفت خوب شه، به شما چی میگن؟ بعضی ها برای انسانیت چنین نسخه می نویسن، نه آقا همه خوبن، بالاخره هر کی مسیر رو داره میره. نه آقا، بذار دست خودت بری زیر ساتور تا متوجه بشی. گروه دوم افرادی هن که ممکنه مبتلا باشن، ولی چون این افراد ظلم کردن و و و، خدای متعال تو قرآن میگه ببین مواظب باشا، برای اینا استغفار نکنی بنا دلت نسوزه. گروه سوم آدمایی هستند که از آدم معمولی متفاوتن برای شما، شما اونا رو میشناسید، سابقه شون رو میدونید، پاکی شون رو میدونید، مثلا این که به مردم خدمت میکنن، آن هر پیشینه و رزومه هر چی دارن، به تناسب این که شما او رو میشناسید و به او رو به پاکی و به خدمت و به حالا هر چی میشناسید، به تناسب اون مصیبت او برای شما گرانتر است. یا اصلا تعلق خاطر دارین، بابا این همه مثلا بچه 5 ساله اطراف شما دارن زندگی میکنن، بچه شما 5 سالشه، شما به من بچه شما مریض میشه میگه صبر کن من که میخوام با این هیجانی ببرم دکتر یه فراخوان بدم هر 5 ساله‌ای که هست مریضه اونام بیان که من یکسان عمل کنم، اصلا نمی‌کنید این کارو. خلقت بر این مداره، شما دلتون برای بچه خودتون بیشتر میسوزه، بر همین هم از هر کس بچه خودشو محافظت میکنه. حیوانات هم ببینید، نمیشه که اصلا اینجوری که عالم قرار نمیگیره که شما میخواین یه خدمت به فرزندتون بکنی، یکی بگه فرزند دیگران با فرزندو چه فرقی دارن، به اونام خدمت کن. خب معلومه فرق دارن، برای من فرق دارن، نه در نفس الامر. خب پس این نکته رو عنایت کنید، قیمت آدم به خودخواهیش نیست، قیمت آدم اینی که اگر دید کسی مصیبتی دارد وقتی با او برخورد کرد او هم مصیبت زده باشد. حالا اگر این مصیبت زده، این کسی که مصیبت برش وارد شده، بزرگ باشد به تناسب اون، خب حال منم انقلابش بیشتره. من سوال میکنم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما بالاتر داریم؟ به لحاظ نمیدونم تاریخی بگین، به لحاظ مقام بگید، به لحاظ هر چی میخوان بگید، و از نگاه خدای متعال از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بالاتر ما داریم؟ نه. پیامبری که قرآن کریم مکرر میفرماید و اون چه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ فرمودن و اون چه که اهل بیت گفتن و اون چه که روایت اهل سنت هم میگویند، پیامبر در این مقام است که هر کس میخواهد ادعا کند خدا را اطاعت کرده بعد او را اطاعت کند. من یطع الرسول فقط اطاع الله، قرآن میگه من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس رسول را اطاعت کند الله را اطاعت کرده. ان الذين يؤذون الله ورسوله، اونایی که الله و رسولش را اذیت میکنن، خدا اذیت میشه مگه؟ خدا اصلا میشه اذیت شه؟ خدا که کم نمیاره که، کسی که حقیقتی که غنیه آسیب نمیبینه که. از حضرت سوال کردن اذیت خدا چیه، شیعه و سنی گفتند اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله اذیت خداست، مثل که اطاعت رسول اطاعت خداست، محبت او محبت خداست، درسته؟ خب ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، هم در دنیا هم در آخرت خدا اونا رو لعنت میکنه، تازه براشون عذاب خار کنندم فراهم کرده. وقتی رسول خدا میشه حبیب خدا، میشه بالاترین حقیقت عالم، که اگر خدای متعال تو قرآن فرمود و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما بر هر امتی شهیدی قرار دادیم و تو رو شهید همه اون شاهدان قرار دادیم، تو باید شهادت بدی اعمال اون شاهدان را که بر امتشان شهادت میدهن، این رسول خداست. خب مصیبت پیغمبر باید مصیبت اعظم باشه، مصیبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، دقت کنید به این نیست که حضرت رو کسی مثلا ضربه‌ای بزنه زخمی بزنه، نه. الان شما فرض کنید که ما خدمتتون هستیم، شما پدر هستین، از شما سوال میکنم اگر یه نفر اشتباهی، حالا عمدی هر چی سهوی بزنه تو گوش شما، این بیشتر شما ناراحت میکنه یا بزنه تو گوش بچه‌تون؟ همه پدر مادر اینطوریه. یعنی قرار نیست ناراحتی من لزوما ناراحتی جسم من باشه، گاهی ناراحتی من به واسطه ناراحتی دیگری است که به او تعلق خاطر دارم، درسته؟ شیعه و سنی گفتن که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها روحی التی بین جنبی، روح من است، قلب من است، و بعد شیعه و سنی رو باید نقل کردن. در اون واقعی که شیعه و سنی نقل کردن که وقتی که خلیفه اول و دوم از امیر المؤمنین علیه السلام رو واسطه می کنند که بیایند از حضرت زهرا سلام الله علیها عذرخواهی بکنند، چون حضرت اول اجازه نمیدن، بعد که این کارو میکنن میان پیش حضرت، حضرت ازشون اقرار میگیرن شما این حدیث رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدین، که خدای متعال غضبش به غضب فاطمه است سلام الله علیها، اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها اذیت پیغمبر و اذیت و اذیت خداست. گفتن ما شهادت میدهیم شنیدیم. خب در این روایت اصلا تردیدی نیست. حالا من از شما سوال میکنم، چیزی که برای خدا مهمترینه، چیزی که برای خدا عزیزترینه، اون نباید برای منم مهم و عزیز باشه؟ امیرالمومنین علیه السلام در یه خطبه در نهج البلاغه میفرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به دنیا اینطوری بودن، خیلی اعتنا نمی کردن، دنبال این نبودن که زخارف دنیا زیاده از اون نیاز زندگی حالا جمع کنن و چه و چه. حالا فرمایش حضرت، حالا عبارت خودشونه، من مضمون رو میگم. حضرت فرمودن ببین نگاه کن به خودت، دلبستگی تو به دنیا ببین، ببین همین اینو که ببینی و زندگی پیغمبرم ببینی همینقدر متوجه شو که چقدر اختلاف داری. او یه مسیر، تو یه مسیر، درسته؟ بالاخره اگه من میخوام یه انسان عاقلی باشم، یه انسان اهل معرفتی باشم، اگه میخوام درست عمل کرده باشم، باید چیزی رو بزرگ بدارم که خدا بزرگ داشته و چیزی را که خدا رو بزرگ نداشته، خب منم اون رو بزرگ ندارم. خب حالا عنایت بفرمایید، اینی که چه مصیبتی بزرگترین مصیبت رو کی باید تعیین کنه؟ کی باید بگه مصیبتن ما اعظمها؟ کدوم مصیبته؟ کی باید بگه؟ من و شما باید بگی؟ یا به عدد مثلا کشته شدگان مثلا بیام آمار بدیم؟ نه، باید از خدای متعال تعلیم بگیریم. خب پله اول، انسان اون کسی نیست که سنگ خودشو فقط به سینه بزنه. انسان اون کسی است که برای انسانهای دیگر هم دل او می تپد و او هم محزون می شود. دو، محزون بودن ما، مصیبت زدگی ما برای اون کسی که در بزرگی دیگه نظیر نداره و خدا او رو معرفی کرده، در واقع میشه یه مصیبت زدگی حقیقی. مصیبت زدگی حقیقی، ببینید بچه یه موقع، حالا بچه نه کوچیکا، مثلا به سن بلوغ رسیده، مثلا 20 سالشه 25 سالشه، بزرگ شده. خاطرم از یکی از آشناهام گفت من یه بار مریض شدم، مادر و پدر میگفت مادر بردیم دکتر، این بچه ما 5 سالش بود، بعد مادر حالش بد بود، دکتر گفتش که چاره نیست، بعد آمپول تزریق کنه. من دیدم بچه گریهش گرفت، گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت دکتر میشه به من آمپول بزنید، به مامانم سوزن نزنید؟ و مادر گریهش گرفت. ببین انسان یعنی این، انسان یعنی این. ببینید به این نمیگن انسان که بگه تو مدینه شنیدم دختر پیغمبر رو کتک زدن. خب به ما چه؟ ما که مدینه نبودیم، ما که عرب نیستیم، ما که اونجا نبودیم، به من چه ربطی داره؟ این انسانه؟ ببخشید جای دیگه، تو کشورهای دیگه این نمیدونم اندوهایی که هست، حالا جدیدن مد شده برای اینکه مثلا آدم اندوهش رو اعلام کنه، سکوت میکنن. ما بابا قرار بود اگه اندوهگین شدی سکوت نکنی، از خدا بخوای بر اون کسی که دنیا رفته خدا یه کاری بکنه، با سکوت که اتفاق نمیفته. حالا اب نداره، یه جا رسمه، من میخوام میگم رسم اونا رو قدر نیست من تکرار کنم، باید فاتحه بخونم، باید هر کاری بکنم، میکنم. سکوت یعنی بیعملی. ممکنه بگی نه تو جمع یعنی احترام، اب نداره، آدم به سنت اجتماعی هر قوم عمل میکنه. حالا من عرضم اینه، شما فکر میکنی این حرف درسته؟ فکر میکنی زیرکی آدم بگی به من چه ربطی داره؟ اونا رو کتک زدن، منو که نزدن که. مثل یه نفری که بیاد در خونه ببینه مثلا شلوغ داد و فریاد از تو خونه نمیدونم صدا میاد فلان اینا، میگه آه چه خبره، میگه رفتم تو خونه پدر مادر دارن کتک میزنن، مال و انبارشون هم دزدیدن، میگه عجب خوب شد به ما اصابتی نکرد. قرآن اینو میگه ها، میگه بعضی از منافقین اینطوری هست، نمیرن به جنگن، بعد وقتی که خبر میاد که مثلا مسلمان ها زخمی شدن و فلان، میگن بابا ایول دیدی ما گفتیم نرین، خوب شد ما نرفتیم. بعد وقتی میرن یه پیروزی رخ میده، بعد میگن ای کاش ما با شما بودیم. اینجوری هستیم ما؟ ببینید این کسی که میگه، یعنی ببینید عامیانش این میشه دیگه، منو چه به حضرت زهرا سلام الله علیها، عامیانش میشه این. شما فکر میکنید این در واقع یک ترسیمیست از یک انسان نمونه، یا این در واقع گرفتن انسانیت هست از این انسان؟ شما با گذشت تاریخ مصیبت فراموشتون میشه؟ الان هیروشیما، اون روزی که بمب اتم انداختن، همه میگن آقا ما اصلا یادمون نیست امروز چه خبره، همه فراموش کردیم. این کارو میکنن؟ من یکی بیاد سخنرانی کنه میگه آقا این برای چی اینجا وقت تلف میکنید؟ حالا من یه کارو مفید بکنید. اونا که مردن دیگه رفتن به درک، به ما چه؟ این کارو میکنن؟ کشورهای دیگه هم این کارو میکنن؟ یا هر کی میگرده زیر خاک کسی رو پیدا کنه و او رو بزرگ بدارد و مثلا فرهنگ خودشو حفظ بکنه؟ خیلی عجیبه. من اول عرضم هم گفتم، ببینید تمامی اون شبهات و رفتارهایی که به حوزه دین مربوطه، خصوصا اهل بیت علیهم السلام، اینو خواهش میکنم عنایت کنید. تمام اونها رو شما وقتی دنبال میکنید، میبینید مدل مشابهش در زندگی بشر هست. نه آدم های متدین، نه هر کی مال هر صنفی هر جایی که هست، طرف میاد از پدر بزرگش میگه، از جدش میگه، بابا مثلا توی اون فلان کشور میران این کسی بود که اولین کسی بود که مثلا این کشور رو آزاد کرد، اون کسی بود که این قانون رو تصویب کرد، اون مگه نمیگن اینا رو؟ به قول عربای ضرب المثل دارن میگن با اوکی یجور و با ایلا یجور، در مورد تو درسته، در مورد ما غلطه، نمیشه که. حالا من عرضم اینه، آقا یه کسی هست تو این دنیا میره پیش خدا، میگه خدایا چیو دوست داری؟ شما که نمیتونیم بگی خدا که دوست دارم نداره، قرآن میگه ان الله یحب، خدای کیو دوست داری؟ از همه بیشتر کیو دوست داری؟ میگه حبیبم، رسول خدا. دیگه کیو؟ لا حبیب الا هو و اهله، اهل بیتو پاکن، پاک پاک. خدا پاکی رو دوست داره دیگه، میگه خدا نفرمود پاکان رو دوست داره؟ بخونید آیه قرآنو، مگه اهل بیت پاکان نیستن؟ خب خدا دوستشون داره. خب من ببینم عبادتی ما بالاتر از این داریم که اون کسی رو که خدا بزرگ داشته ما بزرگ بداریم، نه اینکه اونی که خدا بزرگ داشته ما ذلیلش بکنیم و اون که خدا او رو ذلیل کرده اونو بیام عزیزش بکنیم؟ حالا آدم احساس میکنه مثل اینکه آدم توجه بکنه به مصیبت اهل بیت، توجه بکنه به مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله، جز بزرگترین عبادات، بزرگترین عبادت، چون خدا او رو دوست می‌دارد. و کسانی ببین قرآن وقتی داره بیان میکنه میگه یه عده‌ای مثلا آقای الف با آقای ب دشمنه، میگیم چرا دشمنی؟ میگه پول منو خورده. مثلا فرزند منو اذیت کرده، خونه منو خراب کرده. قرآن میگه بعضیا دشمنیشون اینجوری، میگیم چرا دشمنی؟ میگه چون مؤمنن. قوم لوط، قرآن میگه، میگه چرا با دشمنن با پیغمبر؟ هست لوط آمده یا هر پیغمبر دیگه، با اینا چرا دشمنن؟ میگن انهم اناس یتطهرون، اینا میخوان پاک بمونن، اینا پاکی رو میخوان تظاهر کنن، اینا میخوان بگن ما پاکیم. خب این وجهه برای نزاع. اگر شما دیدین یک کسی وجه دشمنیش پاکی طرفه، وجه دشمنیش اینه که خدای رو دوست داره، میشه حسادت دیگه، چیزی در این بین نیست. ببینید سید الشهدا علیه السلام فرمودن که من چیکار کردم منو میخوام بکشین؟ دیگه فکر کنم تو هر نظام حقوقی تو جهان معتبره. خب بگین خب من چیکار کردم. جالبه ها، تاریخ تا امروز ولو با این تاریخی تحریف میکنن هنوز یه نفر چیزی ننوشته. چرا؟ چون حضرت گفتن که شما مشکل حکومت دارین، من میرم یه جایی زندگی میکنم که اصلا با شما هیچ برخوردی نداشته باشم، هیچ مشکلی برای حکومتتون ایجاد نمیکنم. خب پس انسان قرار نیست خودمحور، خودپسند، بچه صفت باشه. خودم، اسباب بازی خودم، لباس های خودم، این مال خودم، دیگران هرچی میخوان بشن بشن. خب انسان رشد نیافته ولو هیکلش گنده باشه و سوادش بالا. مردم جهان کسی رو مدح میکنند، کسی رو بزرگ میدانند که دل او برای مردم بتبه، بسوزه، از مردم دستگیری بکنه. همه عالم همینه. خب حالا من سوال میکنم، یه مصیبتی بر حبیب خدا، بر اهل بیت، از همه مهمتر یه نفر بین ما هست الان، شما هم دیدین، همه دیدن، نمیشناسن، اونم حجت خداست، اونم فرزند حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اونم یه کسی از آیه تطهیر، اونم اون کسی که همه عالم به او دارن روزی میخورن. خب او ناراحته، او مصیبت زده است. الان او کسی که آزارده مادر اوست. اگر کسی گفت ما این اعتقادات رو نداریم، خب این سوالم نداره دیگه. کسی که اعتقاد نداره که آدم انتظاری ازش نداره. حالا جالبه، از کسی که اعتقادم داشته باشه آدم انتظار نداره. کسی نگفت واجبه بیاین بر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس بگیرین گریه کنین. اما از همه انسان‌ها این انتظار میره که اندل مکروب اظهار فرح نکنید. لیس من الادب اظهار الفرح اندل مکروب. ادبی نیست که شما اگر آدم غم دیده دیدین، محزون دیدین، جلوش خوشی کنید. ادبی نیست. ببخشید اگه یه نفر ببینید رفته، مثلا داره جهانگردی میکنه، به یه دیاری رسید، به یه قبیله رسید، دید همه گریه میکنن، زار میزنن، اونجا رفت گفت و خندید و نمیدونم خوشی کرد، بهش نمیگن آقا تو عاقلی؟ خب برو اون گوشه اینا نبینن اقلا، اینا مصیبت زدن، درسته؟ تو این روایت اصلا نفهمید کسی با کدوم دین. حالا شما تعجب نمی کنید؟ آقا اصلا شیعه اشتباه داره میکنه، خوبه؟ فعلا داره گریه میکنه، فعلا مصیبت زده است، خندیدن نداره که، مسخره کردن نداره که. یه روز یه دوست عزیزی آمده بود، گفتگو میکردیم، بعد خب اصلا خیلی با این نشانه هایی که ما میگیم افراد دین دارن، دینداری معتقد نبود دیگه، نماز نمیخون، روزه نمیگرفت، اصلا به چیزی مقید نبود. بعد آمده بود یه سری شبهه راجع به عزاداری و ائمه و اینا.
من بهش گفتم شما نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم قرآن میخونی؟ گفت نه. گفتم روزه میگیری؟ گفت نه. گفتم حرم حلال رعایت میکنی؟ گفت نه. هر چی پرسیدم گفت نه. گفتم اصلا قبول داری دینو؟ گفت نه. گفتم خب ببین اینا که قبول نداری، خب اصلا پس چرا اومدی به پرپای این ور میپیچی؟ این دیگه چه مدلشه؟ خب قبول نداری زندگی تو بکن دیگه. کی تو رو داره وسوسه میکنه که حالا که بیدینی دیندارا رو اذیت کنی؟ کی تو رو وسوسه کرده؟ قرآن اینو میگه ها، بخونید قرآن آدمایی که دین نداره رو خیلی مکرر توبیخ نمیکنه، اونا رو توبیخ میکنه و وعید عذاب میده. میگه خب به دیندارا چیکار دارین؟ به مامانا چیکار دارین؟ زندگیتون رو بکنید. حضرت نفرمودن لکم دینکم ولی دین؟ به فرمود خدای متعال. بنده عرض نمی کنم هر کی هر دینی داشت میره بهشت، خدا مالک یوم الدین، به من ربطی نداره، ولی خب به من چی کار داری؟ این نکته مهمه، اینو توجه بفرمایید. لذا اگر کسی معتقد مبانی دینی داره، قرآن میخواند، روایت میخواند، تاریخ میداند، عاطفه دارد، اصلا نمیتونه وقتی شنید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها کتک خورده آرام بگیره. ببین شما نمیشه ایشونو بیشتر از مادرتون دوست نداشته باشی. این آیه قرآنه. ببینید اگر کسی همین الان اومد به شما خبر داد مادر در راه خانه داشت میامد، رفته بود خرید، یه مرد گردن کرفتی زد تو گوشش، شما اول ناراحت میشین؟ اول نمیگه نه شاید این خبر دروغه؟ اول ناراحت میشین؟ من عرضم اینه، من میگم اگر من شنیدم نه یک خبر، نه دو خبر، نه یک روایت، نه دو روایت، نه شیعه بلکه سنی و همه دارن میگن، همه دارن میگن دیگه، از هر من الشمس دیگه. یه روز با یه از این علمای سنی صحبت میکردیم، گفت شما چرا میگین حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیده؟ گفتم شما دختر پیغمبر رو دوست داری؟ گفت بله. گفتم اگه ایشون به مقام شهادت رسیده باشه شما خوشت میاد یا همجوری مرده باشه؟ مکس کرد. گفتم چرا اینقدر داری ور میری شهادت رو منکر شی؟ چرا؟ ببینید به لحاظ عاطفی بابا طرف فرزندش تو جبهه کشته شده، این ور همه دوست دارن میگن شهید شد. بنده نمیخوام میگم، ما که نمیخوام بر خدا شهید تحمیل کنیم، اما تو که ندیده نشنیده تحقیق نکرده پاتو میکنی توی کفش بگی نه به مرگ طبیعی، تقویم چاپ کرده سر رسید، تقویم جیبی توضیح میکنه مجانی. من تعجب کردم گفتم برای چی این خیرخواه مردم شد؟ دم نوشته روز شهادت حضرت، نوشته وفات حضرت زهرا به مرگ طبیعی. من سوال میکنم خدا وکیلی ریک تو کفش این آدم نیست؟ چی شد شد قاضی این پرونده و چه سریع هم پرونده رو تونست تشخیص بده؟ پناه بر خدا. بزرگواران اهل بیت علیهم السلام محتاج ما نیستن. امام زمان علیه السلام فرمودن خدا ما رو از شما بی‌نیاز کرده، ما محتاج اونهاییم. اگر دیدید یه بزرگی از دنیا رفته، یه عده رفتن برای تسلیت به خانواده او، شما تمام اونایی که رفتن رو بزرگ میبینید، میگید اه این استاد تمام دانشگاه بود، این استاد همه اساتید دانشگاه بود، فلانی که داره میره به خانوادهش تسلیت، میگید چه نسبتی با اینا داره؟ حتما کسیه. این داستان ماست. امشب ما نشستیم در مجلسی که به امام زمان علیه السلام عرضه بداریم آقا ما با اجازتون اومدیم جز کسانی که مام تسلیت بگیم، بریم به رسول خدا صلی الله علیه السلام عرضه بداریم آقا ما رو هم قبول کنید جز کسانی که آمدن بر مصیبت شما، مصیبت امیرالمؤمنین، مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، بشینن بگن ما ماتم داریم، ما به این خانواده یه وابستگی داریم، یه نسبتی داریم. کدوم مادر؟ مادری که جوان داره از دنیا میره، تاریخ باید سوال کنه. مادری که در این خانه همواره گفتن تصویر از داخل این خانه اینه، کسی در میزد در این خانه رو به سرعت در رو باز میکردن و چیزی طلب میکردن به سرعت عطا میکردن. خانواده‌ای که بچه ها نشستن میخوان غذا بخورن، در میزنن لقمه رو از دهان اونا میگیرن میدن به مسکین و یتیم و اسیر. این آیه قرآنه. اسیر کافره که اسیر شده، این خانواده است. من از شما سوال میکنم کی در این خانه رو در زده باز نکردن که کسی مجبور شه با لگد باز کنه؟ کی حاجت خواسته که نگرفته باشه که لازم باشه یه نفر انقدر در رو فشار بده که اون کسی که محور عصمت الهی است پشت در بماند و این فاجعه رو به بار بیاره؟ خدایا شکر میکنیم که بالاخره این همه موضوع تو دنیاست، این موضوع بر ما مهم شد. خدایا خودت به ما رحم کن که این موضوع ما از دست ندیم، چیزای دیگه بر ما مهم بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.